أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به واجب مشروط بود که عرض کردیم مرحوم شیخ برخلاف مشهور قائل شدند که در واجب مشروط وجوب فعلی است، واجب مقید است به قید اتفاقی. انجا اک زیدون فاکرمه، وجوب بعد از مجیء زید حاصل نمیشه. الان هنگام صدور خطاب از مولا وجوب فعلی میشه، اما واجب عبارت است از اکرام زید علی تقدیر مجیئه. شبهه‌ای که به وجود آمد این بود که بلا اشکال در مواردی که ما شک داریم در تحقق شرط در واجب مشروط، می توانیم براءت از وجوب جاری کنیم. اگر بنا باشد وجوب در واجب مشروط فعلی باشه، شک بکنیم در تحقق شرط واجب، استصحاب عدم تحقق شرط اگر جاری بشه مشکل حل، اما اگر استصحاب جاری نشه، توارد حالتین است. یک زمانی زید اینجا بود، یک زمانی نبود، نمیدانیم اول آمد بعد رفت، ورود و خروجش مشخص نیست که کدام یک اول بود. یا در مثال ان مرض زیدون ف اعتهی دواءن اضاعتش زیدون فاسقهی ماءن، استصحاب عدم مرض یا عدم عطش زید جاری نشد به خاطر توارد حالتین. اینجا چه بکنیم؟ بنابر مسلک مشهور شک می کردیم در وجوب این فعل براءت جاری می کردیم، اما مرحوم شیخ که قائل هست وجوب فعلی است، مقید به هیچ قیدی نیست، ما شک در آن نداریم. استصحاب عدم تحقق شرط هم که جاری نشد، پس لازمه این مسلک این است که ما احتیاط بکنیم، و این خلاف مبنای خود شیخ اعظم هست. به نظر ما این شبه جواب داره. در اون قسمی که شرط عنوان منطبق بر مکلف هست، مثل ان استطعت فحجه، که ظهور عرفیش این است که المستطیع یحج، من وقتی شک می کنم مستطیع هستم، شک می کنم در تعلق اراده مولا نسبت به من در رابطه با رفتن به حج، شک می کنم آیا مولایی که اراده دارد مستطیع حج برود اراده دارد من هم حج بروم، اگر واقعا من مستطیعم پس اراده دارد من حج بروم، چون اراده مولا به اتیان مستطیع نسبت به حج اراده انحلالیه است و من چون شک دارم در این که مصداق مستطیع هستم، شک می کنم در انحلال اراده مولا نسبت به خودم، براءت جاری می کنم از تعلق اراده مولا به رفتن من به حج. ولو اراده مولا یک اراده کلیه است، تعلق گرفته است به اینکه مستطیع حج برود، اما تا من مستطیع نباشم عرفاً این اراده منبسطه بر من نمیشه و من براءت جاری میکنم از تعلق اراده مولا به اینکه من حج بروم. اما در جایی که اون شرط عنوان منطبقه بر مکلف نیست، مثل این که مولا به عبدش میگوید انجا اک زیدون فاکرمه، اینجا هم بعید نیست بگوییم که از نظر عرف ولو اراده مولا در عالم واقع از زمانی که میگوید انجا اک زیدون فاکرمه موجود میشود و تعلق میگیرد به اکرام زید علا تقدیر مجیئه، ولیکن به نظر عرفی بعد از تحقق مجیء زید اون اراده به خاطر تحقق شرطش فعلی می شود. هرچند ما از نظر تحلیل عقلی می گوییم هیچ فرقی در عالم واقع و هیچ تغییری در عالم واقع به وجود نیامد و چه بسا اساسا مولا خبر ندارد که زید آمده از نزد عبدش، همون اراده منوطه مولا هست، اراده مولا به اکرام عبدش نسبت به زید علا تقدیر مجیئه. اما به نظر عرفی این اراده دچار تحول میشه، بعد از مجیء زید میشه اراده فعلیه. عرف میگه مولا الان میخواد از من که زید رو اکرام کنم، تا حالا عرف میگه مولا میخواد من اکرام بکنم زید رو علا تقدیر مجیئه، اما بعد از تحقق مجیئه زید میگه الان مولا میخواد من اکرام کنم زید را. به نظر عرفی میتوان گفت اراده دو مرحله دارد و شاید مقصود مرحوم نائینی که فرمود اراده قبل از وجود شرط وجود تعلیقی دارد، بعد از وجود شرط وجود فعلی پیدا می کند، نگاه عرفی بود، ما اشکال عقلی به او گرفتیم، گفتیم اراده به عنوان یک امر تکوینی وجود تعلیقی بردار نیست، همونطور که مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات فرمودن، در تعلیقه اجود و تقریرات فرمودن، اما از نظر عرفی حق با محقق نائی نیست. شبیه رضایت مالک، مالک اگر به شخصی بگوید هرگاه زید آمد من راضی هستم شما به منزل من بیایی، این مالک می رود به سفر، اصلا متوجه نمیشه که کی زید به منزل او آمد کی نیامد، ولیکن عرف قبل از آمدن زید میگه مالک راضی است به این که ما برویم منزل او علا تقدیر این که زید به منزل او بیاید. پس از این که زید به منزل این مالک آمد، عرف میگه الان دیگه راضی مالک به منزل او برویم. این یک تطوری است، یک تحولی است به نظر عرف در اون رضای مالک، ولو از نظر تکوینی هیچ تغییری در نفس مالک حاصل نشده است. چون چه بسا اصلا مالک متوجه نشد که شرط برای رضایت او فراهم شده است. مالک گفت اذا جا زیدون الى بیتی فانا رازن ان تدخلو بیتی لزیارت زیدن، و این مالک رفت به سفر، هیچ اطلاعی هم ندارد که شرط محقق است یا محقق نیست. اما وقتی شرط محقق شد، با اینکه به لحاظ عالم تکوین هیچ تغییری در نفس مالک حاصل نشده است، عرف اون رضای مالک را که تا کنون فعلی نبود به نظر عرف میگوید الان دیگر فعلی شد، و لذا تعبیر میکنه منتظر که مون زید وارد منزل مالک بشه، بعدش عرف تعبیر میکنه میگه حالا دیگه راضیه صاحب این خانه که ما به منزل او برویم. در اراده مولا هم نظر عرف همین گونه هست که تا شرط فراهم نشده برای اراده مولا نسبت به اکرام زیدن علی تقدیر مجیئه، یعنی هنوز زید نیامده است نزد ما، میگیم مولا اراده دارد اکرام کنیم زید را علی تقدیر مجیئه. وقتی زید آمد، و چه بسا مولا ملتفت نشد به آمدن او و هیچ تغییری در نفس او حاصل نشد، اگر هم ملتفت میشد به آمدن زید هیچ تغییری در نفس او حاصل نمیشد الا علم به وجود شرط پیدا میکرد، فقط همین تغییر بود که عالم میشد به وجود شرط اگر مولا میفهمید که زید آمده است. اما عرف میگه تا حالا مولا اراده نداشت اکرام کنیم زید را، الان که زید اومده دیگه مولا اراده داره اکرام بکنیم او را. وقتی یک وجود فعلی عرف برای اراده مولا بعد از تحقق شرط لحاظ کرد، ولو با نظر دقیق عقلی هیچ تغییری در عالم اراده مولا حاصل نشده است نسبت به ما قبل تحقق شرط، اما همین مقدار کافی است تا بتوانیم به نظر عرفی اگر شک بکنیم در آمدن زید، براءت از اراده فعلیه مولا نسبت به اکرام زید جاری کنیم. خیلی از نظرهای عرفی واقع عقلی ندارد، مگر شما که میگویید که من این موجود خارجی را دوست دارم، از نظر عقل صحیح است. عقل میگوید شما صورت ذهنیه آن را دوست دارید، یا بنابر اصالت الوجود وقتی میگویید انسان موجود است، مگر عقل این را میپذیرد؟ عرف میپذیرد، کافی است برای تمسک به اطلاق دلیل. عرف در اینجا هم میگوید بعد از مجیء زید مولا اراده دارد اکرام او را، اما تا قبل از آن میگفت مولا اراده دارد اکرام او را علا تقدیر مجیء، از این به بعد دیگر علا تقدیر مجیئه را حذف می کند. می گوید بعد از مجیء زید می گوید مولا اراده دارد اکرام کنیم زید را. همین موضوع درست می کنه در موارد شک در تحقق مجیء زید برای اصالت البراءه از اراده فعلیه مولا. در عالم تکوین مولا اراده داشته است اکرام زید را علی تقدیر مجیئه، الان هم همون اراده مولا هست، مخصوصا اگر مولا ملتفت به وجود شرط نباشد واضح است که هیچ تغییری در عالم اراده مولا حاصل نشده، فقط شرط در خارج محقق شده است. اما همین سبب تغییر نظر عرف میشه، عرف میگه الان مولا اراده دارد اکرام زید را، و اگر شک بکنیم در مجیء زید میگیم شک داریم که مولا الان اراده دارد ما زید را اکرام کنیم، رفع عن امتی ما لا یعلمون جاری میکنیم. محقق عراقی ولو عبارتی دارد که با برداشت ما از کلام مرحوم شیخ مطابقت ندارد، اما بعید نمیدانیم که ایشان هم همین برداشت ما را از کلام مرحوم شیخ کرده است، همون تعلق اراده مولا به جزاء علی تقدیر شرط. اما تعبیر ایشان این است که فرمودند که شرط، اگر شرط اتصاف به ملاک باشد، مثل تحقق عطش که شرط اتصاف شرب الماء هست به ملاک، این شرط الاتصاف از دائره اشتیاق مولا خارجه، مولا اشتیاق به تحقق این شرط ندارد، ولذا شوق مولا متوجه شرب الماء میشه منوتن به فرض وجود آتش، میشه اراده منوته. بعد فرموده است که شرط تحقق اراده مولا نسبت به شرب عبد للماء لحاظ آتش عبد است، نه وجود آتش عبد خارجن. وجود آتش عبد خارجن سبب فاعلیت و محرکیت اراده مولاست، و الا اراده منوطه مولا به مجرد تصور مولا نسبت به این آتش عبد منقده می شود در نفس مولا. بعد از این که این عبد دچار آتش شد، اون اراده منوطه مولا فاعلیت و محرکیت پیدا می کند نسبت به این عبد که برود آب بخورد. در بحوث ایراد گرفتن، گفتن جناب محقق عراقی مجرد تصور آتش مگر کافی است برای اراده شرب الماء؟ مگر مجرد تصور مرض کافی است برای اراده شرب الدواء؟ ما الان تصور میکنیم یک بیماری را، تا تصدیق نکنیم به وجود بیماری در خودمان اراده نمی کنیم شرب الدواء را. خب میگوییم جناب بحوث، اگر محقق عراقی مقصودش اونی باشه که ما عرض می کردیم که اراده مولا اراده جزا یعنی اراده شرب الماء علی تقدیر العطش است، یعنی علا تقدیر وجود الاتش، نه علا تقدیر تصور الاتش. مولا تصور می کند آتش عبد را، این منشأ میشه که اراده کنه شرب عبد را للماء علا تقدیر آتشه، نه اینکه اراده کند مولا شرب عبد را للماء مطلقا، چون مولا میگوید من تصور کردم آتش تو را، همین منشأ شد اراده کنم تو شرب الماء بکنی. قطعا محقق عراقی اینو نمیگه، اگرم بگه نادرسته. چرا محقق عراقی اینو نمیگه؟ چون میگه اراده منوته، و الا اگر تصور آتش عبد کافی باشد برای اراده فعلیه مولا نسبت به شرب ما، این که اراده منوته نمیشود، اراده تنجیزیه میشود. مولا تصور کرد آتش عبد را، اراده کرد به نحو منجز که عبدش برود آب بخورد، این که اراده منوته نیست. اراده منوته یعنی ارادت الجزاء علا تقدیر شرط. و اگر محقق عراقی این را بفرماید، ولو تصریح نکرده است به این تعبیر، تعبیرش اراده منوته است، اما عرض کردم اگر مقصود ایشان اراده مفاد جمله شرطی است، ارادت الجزاء علی تقدیر شرط، ما کاملا اون رو قبول داریم. این دلیل اول مرحوم شیخ انصاری بود برای این که واجب مشروط به واجب معلق برمیگردد، که ما عرض کردیم مرحوم شیخ همونطور که در مطارح الانظار چاپ قدیم صفحه 54 مطرح کردن، دو قسم می کنند واجب مشروط را، و گاهی تعبیر می کنند میگن اذا دخل الوقت وجب علیک الصلاة. این تابع استظهار ماست که بگوییم آیا این شرطی است که راجع است به عنوان مکلف، یعنی المکلف الذی دخل علیه الوقت تجب علیه السلام. اصلا اراده مولا تعلق گرفته است به این که این مکلف خاصی که دخل علیه وقت و سلات نماز بخواند، تا من مصداق این مکلفی که دخل علیه وقت و سلات نشوم، اصلا اراده مولا شامل من نمیشه. ولذا تحصیل مقدمات مفوته که آب رو قبل از وقت حفظ بکنم بر من لازم نمیشه. این که قبل از وقت لازم باشه من حفظ آب بکنم، در جایی که مولا گفته المکلف الذی دخل علیه الوقت وجب علیه الصلاة، این مشروط به این هست که ما قدرت در زمان وجوب را شرط تکلیف ندانیم. و الا اگر بگوییم که المکلف الذی دخل علیه الوقت و کان قادرا حین دخول الوقت علی الوضوء تجب علیه الصلاة مع الوضوء، خب من قبل از وقت که عنوان المکلف الذی دخل علیه الوقت بر من صادق نیست. آب را که زمین ریختم بعد از دخول وقتم عنوان المکلف الذی دخل علیه الوقت و کان قادرا حین دخول الوقت علی الوضوء بر من صادق نخواهد بود. ولذا در این فرض عقل حکم نمی کند به وجوب حفظ مقدمات مفوته مثل حفظ این آب، مگر این که بگوییم بیش از قدرت فی الجمله ولو به این نفع که بتوانم قبل از وقت آب را حفظ بکنم. بیش از این ما دلیلی نداریم که قدرت شرط باشد. المکلف الذی دخل علیه الوقت و کان قادرا فی الجمله علی الوضوء، یعنی ولو به این نحو که بتواند از قبل از وقت قدرتش را حفظ کند، اون وقت به این مکلفی که آب را به زمین ریخت میگویند تو قادر فی الجمله بودی، تو مشمول خطاب بودی. ولیکن این دیگر تابع استظهار است. شرط شرطی است که عنوان مکلف است طبق استظهار. اگر استظهار ما این باشد که اذا دخل الوقت وجب علیک الصلاه، یعنی کل مکلف دخل علیه الوقت وجب علیه الصلاه، اون وقت باید بحث کنیم که قدرت که شرط تکلیف است، اگر ظاهر در این است که قدرت حین تکلیف، قدرت حین توجه تکلیف شرط تکلیف است نه قدرت فی الجمله. اگر اینجور استظهار کنیم چه اشکالی دارد من قبل از توجه تکلیف به خودم آب را به زمین بریزم؟ تا وقت نشده است من مصداق المکلف الذی دخل علیه الوقت نیستم و شرط تکلیف به نماز با وضو اگر استظهار ما این باشد که قدرت در زمان توجه تکلیف است، من چه لزومی دارد که آب را از قبل از وقت حفظ بکنم؟ بله، اگر گفتیم بیش از قدرت فی الجمله ما قید به خطاب نمی زنیم. المکلف الذی دخل علیه الوقت و کان قادرا علی الوضوء فی الجمله، یعنی ولو از قبل می تواند حفظ قدرت بکند، اون وقت من مشمول این خطاب هستم. اما اگر استظهارمون از اذا دخل الوقت وجبت الصلاة، اصلا این باشه که این شرط عنوان مکلف نیست. عنوان مکلف اینه که البالغ العاقل تجب علیه الصلاة علی تقدیر دخول الوقت، اون وقت همه ما همین الان مصداق بالغ عاقلیم. الذی دخل علیه الوقت دیگر شرط راجع به عنوان مکلف نشد. همین الان به ما میگویند ایها البالغ العاقل تجب علیک الصلاة علی تقدیر دخول الوقت، تکلیف فعلی است و دیگر بلا اشکال باید حفظ آب بکنیم، چون تکلیف ما فعلی است همین الان چندین ساعت قبل از دخول وقت. فرق می کند با این که ما استظهار کنیم از اذا دخل علیک الوقت وجبت الصلاة که این شرط راجع به عنوان مکلف است، اون وقت کار مقداری مشکل می شود، چون من هنوز داخل در این عنوان المکلف الذی دخل علیه وقت الصلاة نشدم، تکلیف متوجه من نشده است. و اگر بگوییم ظاهر خطاب تکلیف این است که قدرت حین توجه تکلیف داشته باشیم، خب من آب را الان به زمین می‌ریزم و قدرت حین توجه تکلیف که بعد از دخول وقت است ندارم، مشکلی پیش نمی آید. اما اگر استظهار ما این باشد که اذا دخل الوقت عنوان راجع به مکلف نیست، عنوان مکلف البالغ العاقل است، البالغ العاقل تجب علیه الصلاة اذا دخل الوقت، تجب یعنی بالغ عاقل کسی است که خدا از او میخواهد نماز خواندن بعد از دخول وقت را. اینجا تکلیف بالفعل متوجه من است. تکلیف وقتی بالفعل متوجه من است ولو قبل از دخول وقت، قطعاً حین توجه تکلیف من قادرم، الان آب دارم. حین توجه تکلیف اگر عنوان اذا دخل الوقت عنوان مکلف نباشد، بلکه عنوان مکلف البالغ العاقل باشد، من همین الان داخل در عنوان مکلفم و خطاب تکلیف همین الان متوجه من است. به صلات علی تقدیر دخول الوقت، توجه تکلیف وقتی الان بود، خب در زمان توجه تکلیفم من قادر هستم، من الان آب دارم، چرا آب رو زمین بریزم در داخل وقت آب نداشته باشم و مجبور بشم تیمم بکنم؟ که انصافا فرمایش بسیار فرمایش متین است. وجه دوم که نسبت داده شده به مرحوم شیخ انصاری اینه که ایشون فرمودن که در جایی که وجوب رو از صیغه امر استفاده کنیم، انجا اک زیدون فاکرم، وجوب در صیغه امر معنای حرفی است، فرق می کند با انجا اک زیدون فیجب علیک اکرامه. و اگر وجوب مفاد صیغه ام بود و معنای حرفی بود، معنای حرفی جزئی است، جزئی قابل تقیید نیست، پس قید نمیتواند به مفاد هیئت اکرمه برگردد، باید به مفاد متعلق و ماده آن که مفهوم اسمی اکرام است برگردد. میشود قید ماده، یعنی می شود واجب معلق، وجوب قید ندارد، متعلقش قید دارد. ما همچون مطلبی رو در کلام مرحوم شیخ پیدا نکردیم. اونی که در مطارح الانظار هست صفحه 45 چاپ قدیم، این که فرمودن معنای هیئت امر اون طلبی است که واقع است در نفس مولا، یعنی معنای هیئت امر وجود طلب هست در نفس مولا، نه مفهوم کلی طلب. اطلاق و تقیید مربوط به عالم مفاهیم، نه عالم وجودات تکوینیه. ان معنا هیئت الامر هو طلب الواقع فی نفس الامر. این معنای حرفی نیست، طلب واقع در نفس عامر یک وجود تکوینی طلب هست. فلا یعقل ان یکون الفرد الموجود من الطلب مطلقا او مقیدا، انما المطلق والمقید هو الفعل الذي تعلق به الطلب، و الا وجود تکوینی طلب که مفهوم نیست قابل اطلاق و تقیید باشد، یک وجود تکوینی است، مثل آب خوردن در خارج قابل اطلاق و تقیید نیست، یا آب خوردید موجود شده است، یا نخوردید موجود نشده است. طلب قائم به نفس مولا یا هست یا نیست، پس معنا ندارد بگوییم که به نحو مقید هست، بالاخره طلب هست، پس هر چه میخواهید قید بزنید باید به متعلق آن قید بزنید، بگویید طلب اکرام زیدن علی تقدیر مجیده. این تکرار همون وجه سابق است. اما بر فرض این نسبت درست باشه که در کفایه نسبت میده به مرحوم شیخ، که ایشون در انجا اک زیدون فاکرمو که معنای حرفی هست، فرمودن معنای حرفی جزئی است و معنای جزئی قابل تغییر نیست، که طبعا این اشکال در انجا اک زیدون فیجب و اکرامهو نمی آید. برفرض این مدعای مرحوم شیخ باشد، این قابل جواب است. اولا نقض میکنیم به یک جمله‌ای که همه مضمونش معنای حرفی است، معنای جزئی است. هازا زیدون ان کان الیوم یوم الجمعه، هازا اشاره به یک فرد جزئی است، زید علم بر یک فرد جزئی است. مدلول هازا زیدون، مدلول جمله هازا زیدون هم معنای حرفی است، معنای هیئت، معنای حرفی است. ان کان الیوم یوم الجمعه قید چیست؟ قید هر چه باشد جزئی است. قید مبتدا است جزئی است، قید خبر است او هم جزئی است، قید نسبت بینهما است اونم جزئیه. چجور این مثال رو توجیه بکنیم؟ این نقص. اما حل وجوهی رو ذکر کردن برای حل این اشکال که ما قبلا در معنای حرفی مقداری اشاره کردیم به این وجوه. یک وجه این است که بگوییم معنای حرفی قابل تغییر نیست ولی قابل تعلیق هست، که بزرگانی مثل محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی فرمودن. یک وجه اینه که بگیم اصلا معنای حرفی جزئی حقیقی نیست، جزئی اضافی است، یعنی نیاز به اطراف دارد، اطرافش تکمیل بشود اون کلی است، مثل السیر من البصره واجب، السیر من البصره کلی است، هزاران مصداق می تواند داشته باشد، سیر از این نقطه بصره، سیر از اون نقطه بصره، سیر امروز از بصره، سیر فردای بصره. این من جزئی طرفی، جزئی طرفی یعنی جزئی اضافی، این نیاز به این دو طرف دارد، از این جهت جزئی است و الا با مجموع اطرافش یک معنای کلی است قابل تغییر است، که این هم مطلب درستی است. تأمل بفرمایید، ما در رابطه با صیغه امر و حتی ماده امر یک مبنایی داریم، احتمال میدیم مرحوم شیخ اشاره داره به اون مبنا که ان شاء الله در جلسه آینده توضیح میدیم، فرق بین انشائیات و اعتباریات. صیغه امر انشائی است و نه اعتباری، و این بحث مهمی است و یترتب علیه آثار از جمله در همین بحث واجب مشروط. ان شاء الله روز شنبه این بحث رو دنبال می‌کنیم.